أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله جل الله تعالى فرجه. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز و سروران خودم، طلاب و دانشجویان، خواهران و برادران و همچنین جناب آقای استادی، عرض سلام و خدا قوت. تبریک عرض کنم ایام رو، انشالله که از این ایام باقی مانده و با فضیلت ماه شعبان استفاده بهینه داشته باشیم و مورد توجهات و عنایات حضرت حق قرار بگیریم. تشکر میکنم از جناب عالی و همه دوستان دستاندرکار در همایش معنویت های نوظهور در دفتر تبلیغات اسلامی بابت تنظیم و تشکیل این جلسه. انشالله جلسه خوب و مفید داشته باشیم و بعد از ارائه یک سری از نکاتی که انشالله خدمت همه سروران تقدیم کنم، اگر دوستانی که در جلسه حضور دارن به صورت مجازی فرمایشی نکته‌ای داشتن در همین قسمت چت یادداشت کنید، من میبینم و انشالله به سوالات و ابهامات و نکات تکمیلی دوستان هم استفاده خواهیم کرد. ما در خدمت شما هستیم آقای استادی.
بنده خدمت هستم استاد. شما بحثتون رو آغاز کنید، ما بیشتر مدت رو چون بحث شما بستگی به بحث شما داره بیشتر فرصت خدمتتون هستیم. احتمالا تا ساعت 11 دقیقه خدمت شماییم. در نهایت در عدد یک شب پایانی هم اگه نکته بود خدمت دوستان خواهیم، شما با خیلی راحت بحث خودتون رو کامل مطرح بفرمایید تا دوستان استفاده کنید.
بله بسیار خوب. خدمت جناب عالی عرض کنم که من عنوانی که در اختیار بنده گذاشته شده تحت عنوان تربیت معنوی از دیدگاه معنویت اسلامی و معنویت های نوپدید هست. جلسه ضبط میشه جناب استادی، درسته؟ من دیگه ضبط نکنم. من عرایض خودم رو ذیل این عنوانی که در اختیار بنده گذاشتن در سه قسمت تقدیم خواهم کرد. محور اول بحث مفهوم شناسی واژگان کلیدی و مطرح در این عنوان. محور دوم بحث مؤلفه ها و ویژگی هایی که تربیت معنوی در ساحت معنویت اسلامی و یا در معنویت های نوظهور هست. و محور سوم بحث آسیب شناسی هست. حالا این آسیب شناسی ممکنه متوجه معنویت های نوظهور باشه یا آسیب شناسی متوجه در حقیقت معنویت اسلامی موجود ما باشه. در مورد محور اول یعنی مفهوم شناسی، خب ما قاعدتاً تا یک تصویر و تعریف و تصور روشنی از مفاهیم نداشته باشیم نمیتونیم درباره یک محوری صدقاً و کذباً تصدیق یا تکذیب داشته باشیم. بنابراین یک تعریفی باید از مفاهیم کلیدی داشته باشیم، بعد وارد مؤلفه ها و ویژگی ها و آسیب ها بشیم. در مورد چه مفاهیم باید صحبت کنیم؟ من به اختصار معنویت رو تعریف خواهم کرد. به اختصار تربیت رو تعریف میکنم و سپس تربیت معنوی و یه اشاره هم به معنویت اسلامی، اینکه مقصود از معنویت اسلامی چیست، و همچنین تعریفی کوتاه و گویا از معنویت های نوظهور. پس با پنج کلید واژه به اختصار باید وارد بشیم و تعریفش رو داشته باشیم. من نمیدونم مخاطب من چه تصویری و چه تعریفی از این واژگان داره، اما اجمالاً به اون تعریف ها و تصویرهایی که شخصا به اونها رسیدم اونها رو مبنای گفتگو قرار خواهم داد. با تعریفهای دیگری که شده و محل بحث نیست الان من بشینم، مثلا تعریفهای دیگری که از تربیت شده، از تربیت معنوی شده، اون موضوع گفتگوی دیگری میتونه باشه. معنویت چیست؟ خب تعریف های خیلی زیادی ازش شده، اما تعریفی که حقیر به از معنویت رسیدم، معنویت رو اگه بخوام تعریف بکنم که در حقیقت میتونه پایه سایه تعریف ها هم قرار بگیره، یه مقدمه کوتاه اول خواهم داشت. معنویت وقتی میگیم، خب به لحاظ مفهومی ممکنه خیلی قرابت داشته باشه با مفاهیم همگون و مشابه مثل اخلاق، مثل عرفان، مثل سلوک و مفاهیم مشابه دیگه. لذا ما باید یه تعریفی داشته باشیم که حوزه مطالعات معنویت با حوزه مطالعات اخلاق و عرفان و سلوک متمایز باشه. حالا نه لزوماً حوزه مطالعات، نه بافت درونی و اون مفهومی معنویت با بقیه مفاهیم متمایز باشه. ویژگی هایی که در معنویت هست ما رو رهنمون میکنه به یک واژگان و به یک مفاهیمی که این واژگان و مفاهیم رو ما باید در تعریف معنویت تعبیه کنیم، وگرنه حوزه معنویت با سایر مفاهیم تفکیک نخواهد شد. ما شاید کلمه معنویت و مفهوم معنویت جزو واژگان نوپدید باشه، ما و شاید در همین دهه های اخیر این مفهوم بر زبان ها جاری شده و تحقیقات گسترده‌ای به ویژه در غرب رو این قصه صورت گرفته. حتی برخی از متفکران معاصر ما مثل مرحوم علامه طباطبایی هم به این کلمه تفوه کردند، کلمه معنویت، که وقتی هانری کوربن از ایشون میپرسه که پیام تشیع به جهان معاصر چیه، ایشون در یک کلمه میفرمایند که معنویت. خب این تعبیر نوپدید و جالبی است که از زبان یک حکیم و یک فیلسوف و یک مفسر بزرگ و سترگ آدم میشنوه. قاعدتا یه بار معنایی داره که با اخلاق و سلوک و عرفان متمایز هست. معنویت چه بافت درونی داره که از بقیه متمایز میشه؟ ما باید تعریفی داشته باشیم که در حقیقت بتونیم بگیم این معنویت هست نه دین، معنویت هست نه عرفان، معنویت هست نه اخلاق. یعنی حداقل تعریفی بکنیم که نگن این معنویت همون دین است، این معنویت همون سلوک است، این معنویت همون عرفان است. لذا تعریفی که حقیقی بهش رسیدم، معنویت عبارت است از در سه کلمه تجربه زیست متعالی. من این تعبیر رو اینجا می نویسم، معنویت عبارت است از تجربه زیست متعالی. این در حقیقت تعریف از سه تا واژه و از سه تا کلید واژه تشکیل شده، یکی کلمه تجربه، یکی کلمه زیست و یکی کلمه متعالی. وقتی میگیم در حقیقت تجربه، به این معناست که معنویت شهود نیست، معنویت نوعی تجربه است. در حقیقت این تجربه دو تا بار معنایی داره، یکی به این معنا که تجربه لزوماً شهود نیست که در عرفان مطرحه. نکته دوم که در این تجربه است اینه که معنویت از نوع لمسه، از نوع تجربه کردنه، از نوع مزه کردنه، از نوع چشیدن هست و نه از نوع فهمیدن و شنیدن و مطالعه کردن و گوش دادن. از جنس لزوماً تئوری نیست، بلکه از نوع لمسیدن و چشیدن و مزه کردن هست. در حقیقت یک نوع مواجهه قلبی و باطنی و مستقیم با واقعیت و حقیقت این تجربه هست. دقت میکنید. بنابراین ما وقتی این بار معنایی رو و این کلید واژه رو نسبت میدیم به معنویت، در حقیقت ما معنویت رو با همین تعبیر به مثابه یک جنس از سایر مفاهیم جدا می کنیم، از علوم لزوماً شناختی جدا می کنیم. علوم شناختی چیا هستن؟ منطق هست، فلسفه هست، کلام هست، الهیات هست. خب و حتی عرفان، چون عرفان هم شهوده و یک مفهومی بالاتر از تجربه هست. تجربه یک مفهومی پایین تر از شهود هست. تجربه وقتی عمیق تر میشه با لایه های باطنی هستی ارتباط میگیره و از این طرف با لایه های درونی و پنهانی قلب، با سر، با اخفا، با روح ارتباط میگیره، شهود اتفاق میفته. ما تجربه لزوما اینطور نیست. تجربه ممکنه حتی یک پیرمرد که سواد اونچنانی نداره وقتی چشمش میفته به گنبد مثلا امام رضا یا میره مدینه منوره، یا وقتی مثلا وارد کربلا میشه یا تو حیات سینه میزنه اون جوون، اون پیرمرد، یه تجربه ای داشته باشه، یه مزه محبتی از سیدالشهدا داشته باشه. دقت کنید. یا مثلا وقتی نماز میخونه، دقت کردی خودتون مثلا گاهی موقع نماز خوندن یه تجربه معنوی به دست میارید، اون تجربه میمونه زیر زبونتون و ذائقتون. خب ممکنه بقیه نمازاتون خیلی سنگین و سرسنگین باشه، اما همین تجربه معنوی 2 ثانیه‌ای 5 ثانیه‌ای میمونه زیر زبون، چون در حقیقت مزه کردید، چون چشیدید، صرفا نشنیدید، تا به حال هرچه بوده از نماز شنیدید و فهمیدید و منبرش هم رفتید، خب اما اینجا مزه کردید. پس این تجربه خیلی مهمه در معنویت. اگر سروران من، اگر در تعامل ما با دین و مفاهیم دینی و عرفانی اگر تجربه اتفاق نیفته، معنویت اتفاق نیفتاده. این در حقیقت کلید واژه اول. کلید واژه دوم زیسته. ببینید معنویت از نوع زیسته، از نوع زندگی کردنه. معنویت در حقیقت صرفاً مسائل تئوریک نیست. ما یه وقت ببینید ما یه وقت ما باره حقانیت یک موضوع صحبت میکنیم، خب این آقا اسلام دین حق است، معنویت اسلامی چنین است، چنان است، خوب است، کامل است، بهترین است، دقت میکنید. یه وقتی نه، زیست معنویه. این زیست معنوی به این معناست که شما هر آنچه که از مفاهیم غیبی و ملکوتی و معنوی رو دارید رو پیاده بکنید. یعنی چی؟ مثال از بکنم، حواسا هست شالله دیگه. شما وقتی وارد یک محیط سازمانی و اداری میشید، کارت میکشید، درسته؟ وقتی کارت میکشید و وارد اون سازمان و اداره میشید، جلساتی دارید، پشت میز میشینید، با اتوماسیون کار اداری میکنید، نامه نگاری دارید، کار کارشناسی میکنید، ارباب رجوع رو پاسخ میدید. خب این دو حالته. یه وقت این 6-7-8 ساعتی که شما تو اون اداره هستید، یک وجه کمی داره، یه وجه کیفی داره. اون وجه کیفی اینه که به چه صورت شما استفاده کردی. وجه کمیش هم اون کارت کشیدنیه که مشخص میکنه شما 7 ساعت تو اداره بودید، 8 ساعت تو اداره بودید، باید کنید. اما وجه کیفیش اینه که شما وقتی مثلا به ارباب رجوع پاسخ میدید، سرزنده پاسخ میدید با شکم یا با شکم درد. خب وقتی سرزنده پاسخ میدید، چه نیتی و چه فکری و چه انگیزه‌ای در ورای ذهن شما هست که به او گرم پاسخ میدید یا سرد پاسخ میدید؟ وقتی بهش گرم پاسخ میدید، شما ممکنه او رو به عنوان یه بنده خدا تصور کنید، بگید من این عیال الله هست، این بنده خدا هست، خدمت به بنده خدا خدمت به خدا هست. ببینید این انگیزه و کیفیت و نیتی که در ذهن شما هست، این نیت، این انگیزه اومده در نوع دست دادن تو، حتی حضور پیدا کرده. خب به پاش بلند میشی اصلا. این زیسته، این معنویت از جنس زیسته. اگر این معنویت نیاد در زیست شما، یعنی در دست شما، در پای شما، در نگاه شما، در عشق و مهرورزی شما، در نوع نشستن و برخاستن شما، این معنویت نیست. اون پیغمبر حلقه بار نشسته بودن با یارانشون که یکی از یاران غنی و ثروتمند وارد شد، دید که کجا بشینه، جای یک فرد فقیر، یه صحابه فقیر خالی بود، رفت همونجا نشست. اما یه مقداری این عباش رو، قباش رو، دامنش رو جمع کرد، مبادا به این فقیر بخوره. پیغمبری صحنه رو دید، عصبانی شد، رنگ عوض کرد، گفت که شما چه کردید؟ یعنی دامنت رو و عبات رو و لباست رو ازش فاصله دادی که مگر از فقر تو به تو برسد، فقر او به تو برسد و از غنای تو به این فقیر برسه. این بنده خدا متوجه خطا شد، متوجه اشتباه شد، گفت عذرخواهی میکنم. گفت این عذرخواهی کفایت نمیکنه، شما از دلش در بیار. گفت یا رسول الله، من نیمی از ثروت خودم رو به این فقیر میبخشم. اون فقیر خطاب کرد، حضرت فرمودن که میپذیرید؟ فقیر گفت نه، من میترسم با دریافت این ثروت، ثروت انبوه، من هم مثل او رفتار کنم. ببینید این رفتار غرورآمیز و متکبرانه و تحکمآمیز و تحقیرآمیز پشت سرش چیه؟ خب یه نیتی، یه انگیزه، یک نگاهی خوابیده که تو این رفتار خودشو نشون میده. این که پیغمبر خودش حلقه وار نشسته بوده دیگه، درسته؟ میتونست صندلی بذاره، میتونست منبر بذاره، حلقه وار نشسته بود. در ورای نیتیشون که در این رفتارش به صورت زیست خودشون نشون میده، چه انگیزه یه؟ اون معنویت هست. این معنویت میاد در رفتار خودش، در نوع نشست و برخاست اینا خودشو نشون میده. پس بنابراین ویژگی دومی که در بحث معنویت هست، در تعریف معنویت هست، زیسته. پس تجربه زیست، دوم زیست متعالی. اینجا این آخرین در حقیقت ویژگی است که یا آخرین کلید واژه‌ای است که در این تعریف معنویت هست. تجربه زیست متعالی. هر زیستی معنویت نیست. دقت میکنید سروران؟ هر زیستی معنویت نیست. زیستی معنویت است و تجربه زندگی و زیستی معنویت است که متعالی باشه، تعالی بخش باشه، تو رو از زمین بلند کنه، از اینی که هست تو رو رشد بده، قد بکشی. یاد کنید این معنویت هست. معنویتی که بتونه تو رو اگر اخلد فی الارض زمین گیر کنه که دیگه معنویت نیست که، مادیتی که. معنویت باید در تو فراروی ایجاد کنه. فراروی از چی؟ فراروی از دو چیز. یک از مادیت، از امور مادی، از شود که ثروت، از قدرت، از شهرت، از شهوت، تو رو بکشه بالا. و دوم فراروی از صورتها و ظواهر و خشک مقدسی. این که از صورتها و ظواهر تو رو بلند کنه، فراروی ایجاد کنه در از ظواهر، این معنویت. لذا اگر شما به یک دین فقط به صورتش توجه کنی، مثلا فقط به احکامش، به آدابش، به مناسکش، به فقهش، معنویت اتفاق نیفتاده. حتی یک دین میتونه معنوی باشه، میتونه غیر معنوی باشه. دینی که خلاصه بشه در ظواهر، در آداب، در مناسک، دین معنوی نیست، دین غیر معنوی است. دقت کنید، دینی که تو رو از دست دادن صرف، از نماز خواندن صرف و از روزه گرفتن صرف توجه بده به یک امر والا و معنادار و متعالی و کشاننده، این میشه معنویه. خیلی جالبه. ما بار معنایی که در مفاهیم معنوی که در دین ما هست خیلی جالبه. شما دقت کردین وقتی که به هم دیگه میرسید دست میدید، درسته؟ خوب دقت کنید سروران، این مثال دقت کنید. وقتی به هم میرسید دست میدید، درسته؟ این دست دادن اسمش چیه؟ مصافحه. دو تا دست به هم میرسه و بلکه حتی توصیه میکنه، میگه چی؟ معانقه، همدیگه رو با آغوش بگیرید. خب من از شما سوال میکنم، این دو تا دست به هم میرسه، بعد میگه چیکار کنید؟ بعد میگه سلام کنید، به همدیگه سلام کنید. خب سلام. این بعد دین چیکار میکنه؟ دین میاد میگه مستحب است به هم میرسید سلام کنید، مستحب است به هم میرسید دست بدید، مستحب است غیر از مصافحه معانقه داشته. مستحب یعنی چی؟ مستحب یعنی ثواب داره، یعنی پاداش داره. خب این ترغیب ها و تشویق ها به هم برسید سلام کنید، مصافحه کنید، ثواب داره، اینا برای چیه؟ اگر این برای چیه باشه، میشه سلام دادن معنوی، میشه دین معنوی، میشه مصافحه معنوی. وگرنه دو نفر به هم میرسن، سلام میکنن، مصافحه معانقه دارن، کدورت هم سر جای خودشه و اتفاقا اون سلام معنوی کدورت کشه، اون سلام معنوی باعث میشه که این ذهنیت ها از هم بخوابه. دو نفر به هم میرسن، از کنار هم رد میشن، پر از ذهنیتن. وقتی دست میدن از روی سلام گرم دست میدن، که اگه اون معنویت پشت سرش باشه گرم دست بدن، این کدورت ها میخوابه. دو تا نگاهی که به هم دیگه هست، اگر این دو تا نگاه با انگیزه، با نیت، با توجه، با معنویت باشه، کدورت ها رو میخوابونه. حالا اون سلامه چی؟ اون معنویت چیه؟ اون نیت، اون انگیزه، اون در حقیقت معناداری که پشت این سلامه چیه؟ 30 ثانیه اینجا توجه کنید سروران. سلام نام خداست، هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الجبار المتكبر میگه سلام المؤمن، او سلامه. خوب دقت کنید، شما کلمه خدا رو، کلمه خدا رو آوردید وسط دو نفر، دو نفری که ممکنه پر از سوء تفاهم باشه، دو تا زن و شوهر، دو تا رفیق، دو تا همکاره، خب حتی دو تا کشوره. این سلام، این نام خدا وقتی میاد پایین، وقتی میاد زمین، وقتی در مصافحه و رابطه معانقه این دو نفر این کلمه میاد پایین، خب خدا میاد وسط، معنا میاد وسط. و بعد روایت داریم وقتی دو نفر به هم سلام میکنن، گناهانشون مثل برگهای پاییزی خزان میریزه. چقدر زیباست، چقدر زیبا. این میشه سلام معنوی، این میشه دین معنوی. این دین جاذبه دار میشه. این فقط سلامشه دیگه، نمازش چیه، روزش چیه دیگه، بحث حجابش چیه، بحث امر و معروف نهی از منکرش چیه، زکاتش چیه، همه اینها با روی کرده معنوی قابل تعریفه. ما الان در شرایطی هستیم سروران و در وضعیتی هستیم به لحاظ دین شناسی و دینداری که میبینیم این خلأهای معنوی و این روی کردهای معنوی خالی شده از دین شناسی و دینداری ما. و همین دلیل میبینیم که چون این معنا نیست، وجه تحکم و وجه تحمیلش غلبه پیدا میکنه. چون گفتی سلام کن، من سلام میکنم. چون گفتی حجاب داشته باش، من حجاب میکنم. من معنایی نمیفهمم، لذا میشه حجاب اجباری، لذا میشه دین اجباری، لذا میشه مدرسه اجباری، لذا میشه آموزش و پرورش اجباری، لذا میشه ده. ببینید این اجبار و تحمیل و تحکم از کجا میاد؟ وقتی که معنا غایب باشه. وقتی معنا حاضر باشه، این تجربه زیست معنادار و متعالی زندگی رو معنادار میکنه و زیبا میکنه و جذاب میکنه و دلکش میکنه. دقت میکنید؟ اون وقت شما احساس میکنید که در حقیقت با مسائل روزمره شما مواجه هستید، با مسائل روزمره و تکراری، اما چون معنا توش هست لذت بخشه، اما چون معنا توش هست کش هست و زیبا هست. پس بنابراین تعریف ما از معنویت که من عمدن، چون بقیه مفاهیم من همه روی این تعریف سوار بود، رو تعریف معنویت یه مقداری متمرکز شدم. پس بنابراین معنویت عبارت است از تجربه زیست متعالی. اگر شما زیستی معنادار و زیستی رو تجربه کنی که تو رو از زمین بلند کنه و کشاننده باشه به سمت یک امر والا و بالا، اون میشه معنویت. ما ز بالاییم و بالا می رویم، ما ز دریاییم و دریا می رویم، ما از اینجا و از اونجا نیستیم، ما ز بی جاییم و بی جا می رویم، ما از عالم بی زمانیم، ما از عالم بی مکانیم، ما متعلق به این عالم نیستیم. برای همین سروران ما همیشه در حال عجز و لابه و قصه و غم هستیم. طرف تو اوج رفاه، تو خلوت خودش قصه داره. چرا قصه داره؟ چون اصلا متعلق به این معنا نیست، متعلق به این عالم نیست. تو زمین یک هکتاری رو بهت دادن، اندازه یک مترشو کاشتی، برای همین آسی هستی، برای همین سر سفره نمکدان نیست به هم می‌ریزی، برای همین تو اداره وقتی میگن بالا چشمت ابروی به هم می‌ریزی. تو از این یک هکتار و بلکه 100 هکتار زمینی که بهت دادن فقط یک مترشو کاشتی و اونم برداشت نداشتی، فقط کاشتی، میوه ندادی. چون میوه ندادی همیشه ناراحتی، همیشه نگرانی، همیشه غمگینی، همیشه زانو در بغلی. دقت میکنید؟ اینجاست که باعث میشه ما اگر با این لحاظ دین رو و در حقیقت دین شناسی داشته باشیم، دین داری داشته باشیم، تمام معادلات ما به هم می‌ریزه. اصلا تربیت ما عوض میشه. دقت میکنید؟ من از اینجا ورود می‌کنم به بحث تربیت. تربیت چیه؟ تربیت معنوی چیه؟ تربیت عبارت از زمین سازی جهت شکوفایی استعدادهای درونی. پس اینم من تایپ میکنم، تربیت عبارت هست از زمین سازی و تمهید و مقدم چینی در راستای رشد و شکوفایی استعدادهای درونی. تربیت این هست شما در حقیقت تمهیدات ایجاد کنی برای فعالسازی و نضج و شکلگیری و رشد. رشد چی؟ اون استعدادهای درونی که فرمود فبعث الله النبیین لیسیروا دفائن العقول. کار نبوت و کار انبیا این هست که شما اون دفینه های پنهانی و گنجینه های درونی شما رو شکوفا کنن و فعال بکنن. تربیت به این شکل اتفاق میفته. خب حالا تربیت، این تعریف عامش هست. تربیت معنوی چیه؟ تربیت معنوی بر اساس اون تعریفی که ما داشتیم عبارت از این که شما زمینه سازی کنید برای رشد و شکوفایی استعدادهای درونی، مشخصا استعداد روحی، استعداد معنوی، استعداد روحانی که در وجود انسان هست، استعدادهای قلبی و باطنی که در وجود انسان هست. به تعبیری بر اساس تعریفی که داشتیم، زمین سازی در جهت تجربه زیست متعالی و معنادار. شما مقدماتی رو فراهم کنید که فرزند شما، کودک شما یا متربی شما، دانش آموز شما زیست متعالی و معنادار رو تجربه کنه. خوب دقت کنید این نکته که میخوام عرض بکنم. ماها اگر سروران توجه نکنید، نکته از دست رفته ها و نوعی آسیب شناسی تربیت دینی موجود ما هم هست. ماها باید کاری بکنیم. تربیت معنوی چیه؟ تربیت معنوی اینه که شما زمین سازی کنید برای چی؟ برای این که متربی شما زیست متعالی رو لمس کنه و تجربه کنه. اینجا تربیت معنوی اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی این که شما باید یک کاری بکنی که دانش آموز یا فرزند از نماز رو تجربه کنه، نماز رو زیست کنه، نماز رو لذت ببره ازش. کاری بکنی که از درس خواندن لذت ببره، درس خواندن رو تجربه بکنه. کاری بکنی که این وقتی میره طبیعت، خب اون مفاهیمی که ورای طبیعت هست از اونا لذت ببره. در دل طبیعت چی داریم ما غیر از این پرنده ها و چرنده ها و از شبت که سبزه و نیزار و ما چه چیزی میبینیم؟ چه معنایی در طبیعت هست؟ آیا همین که ها خب خیلی زیباست، سرسبز، جذاب، همین؟ شعوری پشتش نیست؟ آگاهی پشتش نیست؟ حیرتی پشتش نیست؟ لطافتی پشتش نیست؟ خوب دقت کنید. به لطافت و ظرافتی که در رنگ پرندگان و در نوع از شبت که ساختشون و بافتشون و در نوع نگاهشون و در نوع تعامل پرندگان با هم دیگه، در نوع محبت اینا با هم دیگه، لطافت نهفته نیست؟ حکمت، محبت، آگاهی، عشق، شعور نهفته نیست؟ خب لطافت، این لطافت، آیا حیرت نهفته نیست؟ حیرت همون خداست، لطافت همون خداست، عشق همون خداست، حکمت همون خداست. او حکیم است، او جمال است، او جمیل است. پس ببینید معنا چطور پیدا شد؟ معنا چطور پیدا شد؟ معنا کجا بود؟ شما زمینه ای رو ما اصلا طبیعت از بچه ها گرفتیم، طبیعت از دانش آموز گرفتیم. شما باید زمینه ای فراهم کنی که بچه نگاهش به طبیعت باز بشه. وقتی نگاهش به طبیعت باز شد، دقت کردید ما اصلا اولا که طبیعت نمیریم. اگرم طبیعت بریم، میریم مثلا فرض کن باغ پرندگان. اونجا میریم دوربین برمیداریم، دوربین برمیداریم با دو از طریق دوربین با طبیعت. ما اینقدر بدیم، ما از طریق دوربین به طبیعت نگاه میکنیم. بعد جالبه میایم تو خونه میشینیم عکس‌ها رو نگاه میکنیم. تو وسط طبیعت و حیرت بودی، وسط زیبایی بودی، وسط جمال بودی، عکس گرفتی، میگید این از طریق عکس میخوای نگاه کنی، درد میکنی. خب وقتی این اتفاق میفته معنا میاد. من از شما سوال میکنم، واقعا یک طیف عظیمی از خداشناس ها اینایی که میرن تو دل نجوم، تو دل هیئت، تو دل ستارگان، اینا دیگه کیان؟ انما، خیلی جالبه این آیه، انما یخش الله من عباده العلماء. این آیه بعد از طبیعت گردی، آیات مربوط به طبیعت، آیات مربوط کیهان، هستی، نجوم، اینهاست. بعد میگه انما یخش الله من عباده العلماء. اینا وقتی کیهان را، هستی را، کائنات را، نجوم و ستاره ها و سیاره ها و روابط ظریف بین ستاره ها و سیاره ها رو میبینن، به حیرت میفتن، به خشیت میفتن. خدا کجاست؟ خدا جاییست که خشیت هست. خدا کجاست؟ خدا جاییست که حیرت هست. تو وقتی حیرت کنی، اونجا نقطه آغاز ارتباط تو با خداست. خدا در مسائل عادی و مادی پیدا نمیشه. وقتی، برای همین میگن نگاه، یه دفعه میگن آه معجزه شد. معجزه، این معجزه فقط در محسوسات نیست. وقتی معادلات ذهنی تو به هم بریزه میشه حیرت. اینجا اعجاز بدتره، اینجا هم اعجازه، و اونجا شما متوجه عالم معنا میشید. حیرت که اتفاق بیفته، تو تازه در درگاه عالم معنا هستی. حیرت میکنید. خب پس بنابراین تربیت معنوی زمین سازی این زیسته، در حقیقت تجربه زیست معنادار هست. من ببینید الان ما چطور هستیم؟ الان ما در شرایطی در تربیت دینی و معنوی فرزندانمون هستیم و دانش آموزون هستیم که اجازه تجربه بهشون نمیدیم. خوب دقت کنید، اجازه، ببینید معنویت تجربه زیست معنادار بود. این ممکنه حتی، این ممکنه حتی وقتی حجاب، ببینید وقتی ما میگیم حجاب داشته باش، دخترم بدون حجاب زشت میشی، آبروی ما رو میبری، حجاب دستور خداست، تو باید حجاب داشته باشی، تو باید نماز بخوانی، از پشت این امر و نهی ها، این دستور ها، این تحکم ها، این از شبت که امر و نهی ها، و حتی بلکه متاسفانه بدتر، بعضن تحقیر ها، معنای انتقال پیدا نمیکنه، تجربه انتقال نمیکنه. با تحمیل و با تحقیر شخصیت معنا منتقل نمیشه. تربیت معنوی اتفاق نمیفته. ممکنه تربیت مذهبی اتفاق بیفته، اما تربیت معنوی اتفاق نمیفته. این مذهب بدون معنا میشه. ما با مذهبهایی مواجهیم که بدون معنان، دقت میکنید، ما با مذاهب بدون معنا، ما با نمازهای بدون معنا مواجهیم. نماز بدون معنا، نمازهای ما رو به قبله هست، نه رو به خدا. به ما گفتن رو به قبله نماز بخونید، اما رو به قبله نماز بخونید پشتش معنا هست. معنا اینه فعینما تولو فثم وجه الله، در محضر او هستی، تو در حضور هست، این معناست. اما ما رو به قبله نماز میخونیم، رو به خدا نماز نمی، ممکنه پشت به خدا نماز بخونیم. امر رو اطاعت کردیم، اما از اما مطاع معنا نشدیم، مطیع معنا نشدیم. جسم در برابر خدا ایستاده، مقابل قبله وایستاده، اما قلب تسلیم نشده، عقل تسلیم نشده، معنایی نیومده تو وجود ما. برای همین میگه نگید ما ایمان آوردیم، بل قولو اسلم نا، بگید ما اسلام آوردیم. ما هنوز رو به قبله ایم، فقط طهارت نجاست رو داریم رعایت میکنیم. طهارت باطنی اتفاق نیفتاده، معنای تو وجود ما رسوخ پیدا نکرده. تربیت معنوی خود ما و خود ما تجربه زیست معنادار و متعالی داشته باشیم. و این که اتفاق میفته؟ این زمانی که زمین سازی بشه برای این اتفاق. من فقط یه مثال عرض میکنم از قرآن و ازش عبور میکنم. واقعا من این آیات قرآن رو وقتی میبینم و میخونم به اعجاز قرآن پی میبرم. شما کارهای حضرت ابراهیم دقت کردید؟ حضرت ابراهیم دیگران رو چطور ارشاد میکرد؟ حضرت ابراهیم گشت ارشاد را انداخته بود، بله، ولی چطور ارشاد میکرد؟ رفت بت‌ها رو شکون و بعد گفت که گفتن کار فلانیه، فلانی را احضار کنید. ابراهیم اومد انت فعلت به آلهتنا یا ابراهیم، تو با خدایان ما چنان کردی و همه رو شکندی؟ ابراهیم چی پاسخ داد؟ خوب دقت کنید سروران، حضرت ابراهیم داره زمین سازی میکنه برای رشد مخاطب. حضرت ابراهیم چی پاسخ داد؟ حضرت ابراهیم شکنده بود یا نشکنده بود؟ حضرت ابراهیم بت‌ها رو شکنده بود، اما چی پاسخ داد؟ قال کبیرهم، بت بزرگتان بت‌های کوچکتان را شکست. مخاطبا چی پاسخ دادن؟ مخاطبا گفتن که بت بزرگ، بت بزرگ که کاری ازش بر نمیاد، که اون نه نفعی نه ضرری، ساکتی گوشه‌ای وایستاده، او تون از این کارو بکنه، او که نمیتونه از خودش دفاع بکنه، چه برسه از بقیه دفاع بکنه. اینجا از ابراهیم چی گفت؟ گفت چطور یک خدا و بت و سنگی که نمیتواند از خودش دفاع کند و ضرری از خودش دفع کند و منفعتی به خودش جلب کند، شما در برابرش کرنش میکنید و انتظار دارید این خدا از شما مضرات هستی رو دفع کنه، بلاها رو از شما دفع کنه، براش قربانی میکنید، در برابرش کرنش و ستایش دارید، چطور انتظار دارید؟ سوال منطقیه نه؟ سوال اصل وجود و فطرت و عقل اینها رو نشانه گرفته یا نه؟ سوال کاملا بدیهی یا نه؟ میدونی وقتی از ابراهیم این سوال رو مطرح کرد قرآن چی میگه؟ سروران تایپ کنید اینجا قرآن چی پاسخ میده؟ میگه وقتی از ابراهیم این پست رو پاسخ این اتفاق افتاد، از ابراهیم این سوال ازشون کرد، قرآن چی پاسخ میده؟ سریع بفرمایید، هم ببینم دارید گوش میکنید، هم ببینم مشارکتتون خوبه، هم ببینم حضور ذهنتون و اطلاعات قرآنیتون چیه. یک کلمه بنویسید، دو کلمه بنویسید. اینجا سریعتر خانم الیاسی میگه نمیدونم، جناب سجاد میگه حضور ذهن ندارم. ممنون خانم شبانی. خب پس گوش کنید، اینجا قرآن آیه ای رو میگه، اینجا قرآن آیه ای میگه، من واقعا وقتی این آیه رو میشنوم و میخونم شخصا منقلب میشم و احساس میکنم که این آیه معجزه است، مثل آیات دیگه. ما وقتی آیات رو در موطن خودش و در جایگاه خودش تجربه میکنیم، احساس انکسار، احساس شکستن در برابر این عظمت، در برابر این شکوه، این احساس به ما دست میده، این اعجاز به ما دست میده، این معجزه است. قرآن در یک کلمه فرمود وقتی ابراهیم به اینها گفت چطور در برابر یک سنگی که نمیتواند این مذرات را از شما دفع کند در برابرش کرنش میکنید، قرآن میفرماید فرجعوا الی انفسهم، فرجعوا الی انفسهم، اینها در خودشون فرو رفتند، اینها متوجه حقیقت، متوجه معنا شدند، در خودشون فرو رفتند، به فکر فرو رفتند، با خودشون درگیر شدند. فرجعوا الی انفسهم، الله اکبر. یعنی ابراهیم کاری کرد اینها معنا رو تجربه کردند، ابراهیم کاری کرد متوجه شدن، ابراهیم کاری کرد که این بت بزرگ از چشمشون افتاد. فرجعوا الی انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون. خودشون گفتن، ابراهیم نگفت، فقالوا، خودشون گفتن که ظلم کردیم در حق خودمون. این ظلم، ظلم به نفسه، این احساس انکساره، این احساس شکستنه، شکستن تمام بت‌های درونه. بت‌های درون که بشکنه، بت‌های بیرون شکسته میشه. عزیزان، سروران، تربیت. من از شما سوال میکنم، اینا متحول شدن یا نه؟ متحول شدن، تربیت شدن. چقدر طول کشید؟ ما به راحتی میتونیم دیگران رو تربیت کنیم، این نسل معاصر رو تربیت معنوی بکنیم؟ ما به راحتی میتونیم دیگران رو متحول و منقلب بکنیم؟ اما ما کاری کردیم با مخاطب، کاری کردیم که اون مخاطب احساس میکنه ما با او درگیر شدیم. ابراهیم کاری کرد که اینها خودشون با خودشون درگیر شدن. تربیت معنوی درگیر کردن فرد با خود است، نه درگیر کردن او با ما. حاکمیت کارش تربیت است، اما تربیت این معنا نیست که حاکمیت مردم را و شهروند را با خودش درگیر کند. باید با شهروند را کاری کند که به خودش متوجه شد. زمین سازی میخواد، مقدمه چینی میخواد. ما الان با یه افرادی مواجهیم که بچه ها با پدر مادر درگیرن، پدر مادر با هم درگیرن، جامعه با هم درگیره، زن و شوهر با هم درگیرن، با حجاب و بی حجاب با هم درگیر شدن. شما هیچ روزی در مترو نمیبینید که یه با حجاب با یه بی حجاب درگیر نباشه. وقتی معنا قابل باشه، درگیری پیش میاد. وقتی معنا حاضر باشه، اتحاد پیش میاد. لذا امام فرمود وقتی انبیا همه در کنار هم 124,000 پیغمبر قرار بگیرن، هیچ کدوم با هیچ کدوم اختلاف پیدا نمیکنه، چون اونجا معنا حاضره. ول معنا هو الله، معنا خداست به تعبیر مولانا. وقتی معنا غایب میشه، زن و شوهر به هم دیگه، دو تا همسایه با هم دیگه، مدیر با پرسنل، حاکمیت با بدنه، بدنه با هم دیگه، با حجاب با بی حجاب، با حجاب دو تا با هم، دو تا اصولگرا با هم، دو تا همفکر، دو تا شیعه با هم، چون معنا غایبه. خب حالا اگر خلاصه کنیم تا اینجا، عرض کنیم که معنویت عبارت است از تجربه زیست معنادار، تربیت معنوی زمین سازی این تجربه هست، و معنویت اسلامی کدوم معنویت است؟ معنویت اسلامی عبارت است از اینکه این زمین سازی در جهت، این زمین سازی تجربه زیست متعالی در راستای قرب به خدا باشه. این میشه اسلامی. مگه نمیشه تربیت دیگه؟ میشه تربیت سکولار. شما اگه یه زمین سازی بکنی که در حقیقت توش الله نباشه، اون معنای حقیقی نباشه، یه معنویت لزوم اسلامی نیست. معنویت اسلامی اون زمین سازی در جهت استعداد روحانی و باطنی خود و تجربه اون استعداد درونی در راستای قرب به حقه، در راستای نیل به حقه، در راستای تجربه حق تعالی است، خداوند، توحید خداست. این میشه در حقیقت معنویت اسلامی. معنویت نوظهور چی هن؟ معنویت های نوظهور دو تا تعریف میشه ازش کرد. یک تعریف تاریخی. تعریف تاریخی چیه؟ تعریف تاریخی اینه که بگیم معنویت های نوظهور جریان ها و جنبش های معنوی نوپدید هستن که از سال 1960 به بعد، 1964 به بعد اینها ظهور و بروز پیدا کردن، یا در ایران ما تقریبا از سال 1380 به بعد اینا ترجمه شد کاراشون، خیلی از کتاب های اینا، کتاب های کاستانداب و کریشنامورتی و پاولو کویلی و عرفان های سرخپوستی و اکنکار و اینها مدتا از دهه از سال 80 به بعد، یا خود کیهانی اینها کتاباشون چاپ شد. یه تعریف تاریخیه، یه تعریف به تعبیری مفهومیه. معنویت نوظهور چه معنویت؟ معنویت ها و جریان های معنوی هستن که تحت تاثیر تحولات مدرنیته ظهور و بروز پیدا کردن، یعنی پیدایش اونها تحت تاثیر مدرنیته بوده. تحت تاثیر مدرنیته چیه؟ مدرنیته یک طرح، مدرنیته یک اندیشه است، مدرنیته یک ایده است که بر اساس آن، خوب دقت کنید، بر اساس آن مفاهیم کلیدی دینی مثل وحی، مثل خدا، مثل نبوت، مثل معاد آلترناتیو و جایگزین پیدا میکنه. یعنی به جای خدا انسان می نشیند، و به جای شریعت قانون، و به جای نبی و ولی و وسیع قطب و استاد و مستر میشینه، یک شخص کاریزما، و به جای تعالیم دینی مثل نماز، مدیتیشن و تمرکز و مراقبه و کوان و زازن میشینه، و به جای از شبد که کتاب مقدس، کتاب های مقدس آلترناتیو، ممکنه خدمتتون عرض کنم که انجیل شیطان باشه، ممکنه خدمت شما عرض کنم که کتاب های مقدس جایگزینی که در هر کدام از این جنبش ها کتاب خاص خودشون رو دارن. این در حقیقت معنویت های نوظهوره، معنویت هایی و جنبش هایی که تحت تاثیر مدرنیته مفاهیم آلترناتیو آوردن، تحت تاثیر مدرنیته جایگزین درست کردن، دقت کنید، جایگزین درست کردن. برای همین به اینها ادیان آلترناتیو هم میگن، ادیان جایگزین هم میگن. خب اینا معنویته، در اینها هم تربیت اتفاق میفته، در اینها معنویت اتفاق میفته، اما با چه ویژگی هایی، با چه مؤلفه هایی؟ دقت کنید، اینجا دقیقت من وارد محور دوم میشم. محور اول چی بود؟ بحث مفهوم شناسی، که البته بخش عمده از وقت منو گرفت، اما از لابلای اون هم به نوعی آسیب شناسی داشتیم، یعنی محور سوم، هم به نوعی ویژگی ها رو در دل اون بحث ها مطرح خواهم داشت. در اون محور دوم خدمت شما عرض کنم که محور دوم چی بود؟ مؤلفه ها و ویژگی های معنویت اسلامی و قاعدتا معنویت های نوظهور. خب ویژگی هایی که در معنویت، مؤلف هایی که در معنویت اسلامی هست، اولین ویژگی و اولین مؤلفه، چون که از تعریفش هم گفتیم، اینه که در معنویت اسلامی غایت و روش و موضوع و در حقیقت عناصر و مهرهای کلیدی متفاوته. یعنی ویژگی ها و تمایزات معنویت اسلامی با معنویت نوظهور در حقیقت به این چند تا محور است که من در اون کتاب خدمت رو از کنم، عرفانواره ها، کتاب عرفانواره ها و کتاب تربیت توحیدی که اینم پارسال در حقیقت چاپ شد، من مفصل این چند تا محوری که از کردم اونجا آوردم. یعنی مثلا اگه گفتم معنویت اسلامی و معنویت نوظهور در موضوع، در روش، در هدف و در مهره ها و عناصر با هم دیگه متمایزن در این حالی که یک سری اشتراکات ظاهری دارن، به لحاظ محتوا می سری تمایزاتی دارن، اینها رو مفصل و مستدل در کتاب عرفانواره ها حقیقت بیان کردم که حالا اگه خواستید میتونید یه جستجو بزنید یا همون کانال خود حقیر در ایتا به اسم باران و معنویت، اونجا کتاب معرفی شده محورهای مختلفش. اولین ویژگی معنویت اسلامی دقیقا مربوط میشه به بحث موضوع و هدف و غایت و روش. ما به لحاظ در حقیقت غایت، به لحاظ موضوع اول عرض کنم، به لحاظ موضوع معنویت اسلامی موضوعش خداست، قرب به خداست. اما در معنویت های نوظهور انسان هست، ندای تحول درون است، تحول درون است. غایت در معنویت اسلامی چیه؟ غایت در معنویت اسلامی فنا هست، قرب است، نیل به حق است. اما غایت در معنویت های نوظهور ممکنه قدرت های درونی باشه. در معنویت های نوظهور تو رو به یک امری بیرون از خودت ارتباط نمیده، تو رو به یک امر بیرون از خودت بلکه به خودت ارجاع میده. ویژگی معنویت های نوظهور ارجاع به خوده، سلفه، توجه به نفسه. و لذا اگر هم قدرت ها و کراماتی جایگزین قدرت ها و کرامات معنوی در عرفان اسلامی و معنویت اسلامی هست، اینا این قدرت ها رو به درون ارجاع میدن. میگن با مدیتیشن شما به قدرت میرسی، به آرامش میرسی، به معرفت میرسی، به معنویت میرسی. همش ارجاع به نفسه. درد کنید. به لحاظ روش معنویت اسلامی، به لحاظ روش، روشش چیه؟ در معنویت اسلامی روش تجربه معنوی است. روش اگر اوج بگیره در مثل عرفان اسلامی شهود است، مکاشفه است، وحی است. اما در معنویت های نوظهور روش ممکن خلسه باشه، ممکنه مدیتیشن باشه، ممکنه خدمتتون عرض کنم که حتی بحث های ریاضت باشه، تمرکز باشه، مراقبه باشه، تمرینات ساختگی باشه، ممکنه حتی سماع باشه. یعنی دقیقاً کارهایی که معصور و منقول نیست، در متن شریعت نیومده. اما در معنویت اسلامی ممکنه یک نماز، همین یک نماز، خوب دقت کنید سروران، همین یک نماز به عنوان یک دستور دینی انسانو خیلی عروج بده. اصلاتو معراج المؤمن، همین نماز، بله، اگر با معنا باشه. اقم الصلاه لذکری، لذکری رو به ما نگفتن، اقم الصلاه رو گفتن، معناشو نگفتن، اون معنویتش رو، اون مقصودش رو، مقصد اصلی رو، که لذکری، که آقا تو وقتی نماز هستی در محضری، نماز در محضر نماز تنها عن الفحشاء والمنکره، نماز در محضر نماز بلند کننده از زمینه، نماز در محضر نمازی است که عروج میده انسان رو، قرب حاصل میکنه. حالا این نماز اگر یک در محضر باشد، یعنی با معنا باشد، با حضور باشد، دو اول وقت باشد، سه، چهار، پنج، این ویژگی هایی که در متن شریعت اومده، اگر نماز با این ویژگی ها باشد، اون نماز به تنهایی کافی است برای اینکه انسان رو به قرب برسانه. حالا دیگه اگر همراه با روزه باشه و سایر تعالیم دینی و بخشش و انفاق امثال اینها، که انسان کامل میشه. دقت کنید. پس بنابراین این در حقیقت یک تمایز دیگه و یک ویژگی دیگه‌ای که بین این معنویت‌های نوپدید و نوظهور هست. تفاوت و ویژگی دیگه‌ای که در این بحث معنویت اسلامی و معنویت‌های نوظهور هست، در اینجا قله ها و راهنماها و مرشدها و شخصیت ها کسانی مثل انبیا و اولیا و عرفا و اولیا الهی هستند. خب در معنیت نزور اینا حذف میشن و بلکه متاسفانه حتی بعضا تحقیر میشن، یعنی دین و شریعت، انبیا و اولیا الهی، چون به هر میخوان خودشون جایگزین کنن، میان اونا رو نقد میکنن به بهانه اینکه قدیمیه، به بهانه اینکه کرامت نیستن، به بهانه اینکه انسان عوض شده مخاطبش. خب به این بهانه میان اینا جایگزین درست میکنن و خودشون رو بالاتر از انبیا میدونن. مثلا شما اوشو، تو جملات اوشو دقت کنید، اوشو تعابیر بسیار زننده ای در مورد از شبت که بزرگان داره، از انبیا و اولیا الهی داره، بسیار زننده. خب خودشو اما چی؟ خودشو میاره در رفعت و در اوج قرار میده. مهره هم عوض شده. اما سوال ما اینه، واقعا دستگاه تربیت معنوی دین و معنویت اسلامی خروجی هایی مثل سید ابن طاووس و مرحوم آیت الله بهجت و علامه طباطبایی و مرحوم آیت الله ایازی و محمد تقی آملی و مرحوم آیت الله بهاری و حسین قلی همدانی و میرزا علی قاضی و شیخ بهایی و نمیدونم شهید ثانی و خدمت شما عرض کنم که حضرت امام و بفرمایید دیگه. شما از صدر اسلام تا الان صدها، یعنی تولید انبوه عارف داشته. خروجی شما چی بوده؟ خروجی دستگاه شما چی بوده؟ یه نفر معرفی کنید که این بتونه کامل باشه، معنوی باشه. خروجی شما از همین هاست که دارید میگید دیگه، پاولو کویلیه با اون برنامه‌اش، اوشو هست با اون برنامه‌اش، هر کی به هر کی، اباحه‌گری، زن و مرد، چه این خروجی شماست. یک دون خروجی معنویت اسلامی برابری میکنه، فقط یک نفرشون، یک نفر از ما برابری میکنه با تمام خروجی هایی که اونها ادعا میکنن، اگر بشه برابری اسمشو گذاشت. پس به لحاظ دقیقت خروجی و میوهی که این درخت میده متمایز میشه با دقیقت میوه و خروجی که سایر مکاتب و مذاهب و مشارب فکری و معنوی داره. اما محور سوم، چون اینا رو من لابلا گفتم، به همین شکل به اختصار عرض میکنم، بعد سروران اگر نکته فرمایش داشتن و پرسشی استفاده میکنیم. آسیب شناسی. من اول آسیب شناسی معنویت های نوظهور رو میگم، بعد معنویت خودمون. اینا رو عرض میکنم، ما لابلا صحبت شده. معنویت های نوظهور، مهمترین آسیبی که تربیت معنوی در معنویت های نوظهور هست اینه که اینها، تربیت معنوی تربیت انسان دیگه، تربیت انسان معنویه، اینها انسان رو تقلیل دادن در حد همین دنیا. تمام مفاهیمی که تعریف میکنن در حوزه همین تولد تا مرگ. مثلا میگه آقا هدف معنویت شما چیه؟ میگه شادی، ایمانش، رهایی از رنج، رنج های همین دنیا. درد میکنید، انسان تقلیل پیدا میکنه در حد این دنیا. خب این دیگه چه معنویتیه؟ معنوی که تو رو که از دنیا بلند نکرد، از دنیا خارج نکرد. اصلا معنویت، آغاز معنویت به خروج تو از ظواهر و از عالم مادیته. چه معنویت؟ این معنویتیه که به تعبیر یکی از متفکران پست مدرن، معنویت منهای معنویت. چه تعبیر جالبی. یعنی اینا خودشون خوب خودشونو میشناسن، معنویت منهای معنویت، معنویت ستیز با معنویت. این تعبیر باز بهتر، جالبتر. چرا معنویت منهای معنویت؟ چرا معنویت من ستیز با معنویت؟ به خاطر اینکه اسمش معنویته، اما معنویتی که داره تئوریزه میکنه مادیت رو، معنویتی که تئوریزه میکنه مادیت رو. حد کنید، یکی از اساتید میگفت که ما گفتم در باز نکن تو پنج ده یکی از اساتید میگفت که من رفته بودم آمریکا، کتابخانه مرکزی آمریکا دو قفسه کتاب بود، دایره المعارف همجنس بازان، دایره المعارف همجنس بازان، یعنی این فطرت، این عقل، این فلسفه در استخدام نفسه، نفس رو دارن تئوریزه میکنن، نفس رو دارن تئوریزه میکنن. به تعبیر استاد بزرگوار استاد یزدان پناه، ایشون میفرمودن که غرب تجلی نفسه، ما باید معنویتی تئوریزه کنیم که تجلی فطرت باشه، تجلی نفس. جناب آقای استادی، من این چند دقیقه که الان میخوام عرایزم داشته باشم، اگه محبت کنید از اول فرمایشات سروران نگاه کنید، اگر سوالی چیزی بود همه جا اگر ممنون میشم. صدا رو دارید جناب استادی؟
بله،
من نگاه میکنم. من دو سه دقیقه عرض میکنم، شما تا اون موقعی محبتی بکنید از اول یه مروری داشته باشید. خب این در حقیقت
اگر سوالی دارن همین الان من نگاه
میکنم. نه، یه سری سوالات از قبلم بوده. بله، محبت کنید نگاه کنید.
بله،
این در حقیقت یک آسیب سروران. معنویت های نوظهور، تربیت معنویشون انسان رو تقلیدن در حد این دنیا، در حالی که در معنویت نوظهور، در معنویت اسلامی از خواهیم کنم، تربیت معنوی انسان زمانی اتفاق میفته که انسان خارج بشه از این عالم. میگه حب الدنیا رأس و کل خطیئه. اصلا تو وقتی در دنیایی قلبت رو به بیرون از دنیا نفرستادی، معنویت شروع نشده. خدا حفظ کنه، خدا رحمت کنه مرحوم آقای صفائی حائری رو. ایشون میگه معیار امر معنوی از امر غیر معنوی در این است که تو وقتی در این دنیا هستی، اگر قلبت را به بیرون از این دنیا و آخرت پرتاب کنی، در معنویتی، حتی اگر در بستر ارتباط با همسرت باشی، و اگر قلبت را غرق در دنیا کنی، حتی در میانه نماز تو غرق در دنیا هستی. معیار امر معنوی از غیر معنوی اینه، اینکه قلب رو کجا بفرستی، قلب کجا تعلق خاطر پیدا میکنه. تو زمانی که در دنیایی تو تا زمانی که در دنیایی اما قلبت رو به بیرون از دنیا فرستادی، معنوی هستی. معیار امر معنوی و امر غیر معنوی نیست که تو ثروت داشته باشی، قدرت داشته باشی، شهوت داشته باشی، نداشت. اینا رو همه رو لازمه زندگی تو و زیست توست. قلبت هم با اینها گره زدی یا نه؟ یه حتی در بستر ارتباط با همسرت هستی، قلبت رو بفرستی به دنیای دیگر، تعلق خاطرت به اینجا نباشه، به این دنیا نباشه، معنویت داری. خب این خیلی زیباست، این معنویت اسلامی. این معنویت الان در حقیقت جاش خیلی خالیه. ما با دنیایی مواجهیم، ما با جهانی مواجهیم سروران، که در این جهان براشون مسئله های زیستی، مسئله های دنیوی، مسئله های جنسی، مسئله های مادی، مسئله های این دنیایی مسئله هست. خب شما بیا دین را، حجاب را با لحاظ همین مسائل مطرح کن. چرا قرآن میگه که در قیامت حورالعین داریم، سیب و گلابی داریم، جنات تجری من تحت الانهار؟ داره با ادبیات انسان خاکی داره حرف میزنه. زوین الناس حب و شهوات و القناطیر، با این انسان داره حرف میزنه. برای همین داره از اونا مثال میزنه تا بگه که از اینا اونجا هم هست، پس من میرم، پس من علاقه پیدا میکنم. بعد که رفت اونجا میگه که آقا بالاتر از جنات، جنات دیگر هست، بالاتر از حور و غلمان چیزای دیگه هست، بالاتر از این سیب و گلابی و میوه چیزای دیگه هست. بعد اونجا که میره میره بالاتر تا رضوان من الله الاکبر، رب ابن لی بیتن فی الجنه، خدایا بهشتی در کنار خودت برای من بنا کن. میدونید این رب ابن لی بیتن فی الجنه جمله کیه؟ اگه گفتید سرورانی که دارین گوش میکنید تو قرآن از خدا یه خواسته ای داره، میگه خدایا منو کنار خودت، جایگاه من کنار خودت باشه. خیلی زیباست، خیلی جذابه، واقعا مدهوش کننده است، مخصوصا اگه بدونید این جمله کی بوده. کدوم یکی از شخصیت های قرآنی است که میگه خدایا یک بهشتی در کنار خودت برای من بنا کن؟ سروران؟ بله جناب سیاهی و سرکار خانم نوروزی و اسرجی و سرکار خانم رحمتی و سرکار خانم سلیمانی، اینا درست گفتم. جناب آسیه، به به، همسر فرعون، همسر فرعون خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. سروران واقعا دیوانه کننده نیست، واقعا حیرت آور نیست. همسر فرعون به یک درجه ای از قرب برسه که بگه رب ابن لی بیتن فی الجنه، خدایا بهشت من کنار خودت باشه. این خیلی زیبا، این معنویت اسلامی زیباست. این معنویت اسلامی اون معنویت این نیست که ما معرفی کردیم مال خواص، مال خوبان، مال اون نور چشمی هست. نه، حتی اون از شبت که گیاهانی که در دل لجنزار رشد کردن، اونها هم به شکوفایی میرسن، اونها هم به شکوفایی میرسن. مثل نیلوفر، نیلوفر گیاهیست که در دل آلودگی ها و کثیفی ها نضج میگیره و شکل میگیره و شکوفا میشه. ماها انسان همین گیاهیم، انسان همین گیاه این دنیاییم، ما آلوده به این دنیاییم. ما میتونیم رشد کنیم، ما میتونیم عروج بگیریم و انشالله این ایام، یعنی ایام ماه شعبان و ایام ماهزان، خدای متعال عنایتی بکنه ما هم متوجه اون عالم معنا و عالم خودش بشیم. حق محمد و آل محمد، ان شاء الله.